ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آلبانی از دومین حمله سایبری جمهوری اسلامی ایران در این کشور خبر داد. مولداوی پروازهای عادی خود را با روسیه قطع کرد. شمار اعدام‌هایی در یک سال اخیر در ایران پس از 5 سال از مرز 400 نفر عبور کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. آلبانی از دومین حمله سایبری ایران به سامانه‌های مرزی خود خبر داد. وزارت کشور آلبانی روز شنبه 19 شهریور اعلام کرد که یکی از سامانه‌های مرزی این کشور مورد حمله سایبری از منبعی ایرانی قرار گرفته است که پیشتر انجام شده بود. ادی راما، نخست وزیر آلبانی، چهارشنبه گذشته در یک سخنرانی ویدیویی کم سابقه ایران را متهم کرده که در حملات سایبری به زیر ساخت‌های کشورش دست داشته و در پی آن روابط دیپلماتیک آلبانی با ایران قطع شد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران این ادعاها را بی اساس خواند و اقدام آلبانی در قطع روابط دیپلماتیک را محکوم کرد. با این وجود، آمریکا و بریتانیا و سازمان پیمان آتلانتیک ناتو حملات سایبری به آلبانی را کار هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی دانسته و آن را به شدت محکوم کرده بودند. همچنین وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه وزیر و وزارت اطلاعات ایران را در رابطه با حمله سایبری به زیرساخت‌های آلبانی را تحریم کرد. آندری اسپینو، معاون نخست وزیر مولداوی، اعلام کرد که یک مقام هوانوردی غیر نظامی مولداوی از آغاز مجدد پروازهای بین کیشینف و مسکو جلوگیری کرده است. به گزارش رویترز، ایر مولداوی روز جمعه ابراز امیدواری کرده بود که پروازهای این خطوط هوایی از کیشینف به مسکو از ابتدای اکتبر امسال از سر گرفته شود. از ابتدای شروع حمله روسیه به اوکراین، تحلیلگران غربی نسبت به احتمال تنش در منطقه روسنشین ترانسنیستریا که منطقه خودمختار در چارچوب حاکمیت مولداوی به شمار می رود، هشدار داده بودند. در حال حاضر نیروهای حافظ صلح روسیه در این منطقه حضور دارند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که روز شنبه 19 شهریور ماه در ایران برای نخستین بار پس از 5 سال شمار اعدام‌ها در سال جاری در ایران از مرز 400 نفر عبور کرده است. این سازمان همچنین از اجرای حکم اعدام یک زن و 4 مرد بلوچ در زندان مرکزی زاهدان در روز شنبه خبر داد. بنابراین گزارش، این افراد در پرونده‌های جداگانه به قتل عمد متهم و به قصاص نفس محکوم شده بودند. شنبه هفته گذشته نیز 2 زندانی سیاسی بلوچ از جمله 1 کودک مجرم در زندان مرکزی زاهدان اعدام شده بودند. این در حالی است که تصاویر و ویدیوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در روز شنبه از برگزاری 4مین روز از تجمعات در اعتراض به اجرای احکام فله‌ای اعدام در ایران حکایت دارد. این ویدیوها شماری از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام مقابل ساختمان حوزه ریاست قوه قضاییه را نشان می‌دهد که در آنجا تجمع کردند و شعارهایی از جمله اعدام انسانی نیست و نباید زندانیان اعدام شوند سر می‌دهند. در همین زمینه با محمد امیری مقدم، کارشناس حقوق بشر در ایران، گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد برامون بیشتر توضیح بدن.
به طور کلی در جمهوری اسلامی یک ارتباط نزدیک هست بین آمار اعدام‌ها و در واقع رویدادهای سیاسی و نیاز حکومت به ارعاب جامعه، و من فکر می‌کنم که دلیل بالا رفتن اعدام‌ها اینه که حکومت در بحران به سر می‌بره، بیم داره از اعتراض‌های بیشتر و اعدام مهمترین ابزار ترکوب و در واقع ایجاد ترس بین مردم هست، وگرنه هیچ در واقع هیچ دلیلی وجود نداره که آمار اعدام‌ها بالا بره و هیچ ارتباطی هم به میزان جرم نداره.
بیش از 6 زن در سیستان و بلوچستان اعدام شدن. آیا هیچ نهادی وجود نداره که بتونه جلوی این اعدام‌ها رو بگیره؟
متاسفانه به طور کلی اعدام و به خصوص اعدام در مناطق اتنیکی مثل بلوچستان آنطور که باید توجه نمیگیره و نهادهایی در ایران وجود نداره که بتونن جلوی اعدام رو بگیرن، ولی حتی این اعدام ها اونطور که باید هم توجه در رسانه ها و در مجامع بین المللی نگرفتن. یک فاکتور هست که حداقل در این حدود 17 ساله که ما روزانه مسئله اعدام رو دنبال میکنیم سازمان حقوق بشر ایران، ما میبینیم که فقط بالا بردن هزینه سیاسی است که در مواردی تونسته کمک کنه که افرادی رو نجات بدیم یا اینکه جمهوری اسلامی آمار اعدام ها رو پایین ببره، و این هزینه سیاسی از توجه بیشتر از در واقع کارزارهای حالا مجازی، کارزارهای مدنی و از توجه و فشار جامعه بین‌المللی به دست میاد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که اخیراً منتشر کرده گفته در سال جدید میلادی 1/3 از اعدامیان شهروندان بلوچ هستند. چرا در این خطه اینقدر اعدام زیاده؟
ببین، من فکر میکنم که این هم باز ارتباط داره به همون هزینه سیاسی. افرادی رو که ناشناخته هستند و جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، از مناطق حاشیه‌ای میاند، اعدام این افراد هزینه سیاسی پایینی داره نسبت به افرادی که شناخته شده تر هستند یا مثلا در شهرهای مرکزی هستند. و من فکر میکنم که متاسفانه شهروندان بلوچ قربانیان کم هزینه سیاست اعدام جمهوری اسلامی هستند که هدفش ارعاب کل جامعه است. و من واقعا امیدوارم که مردم در سراسر ایران توجه بیشتری به طور کلی اعدام ها و هم به خصوص اعدام ها در بلوچستان بدن. ببینید، بیش از 100 نفر، حدود 120 شهروند بلوچ، اکثرا در بلوچستان و بعضی در شهرهای دیگه اعدام شدند. و من فکر نمی کنم که اسم هیچ کدوم از این افراد رو در رسانه ها ما بیاد داشته باشیم و این هزینه سیاسی رو پایین میبره. ببینید، مطالعاتی که ما داشتیم، در واقع اون اطلاعی که ما در مورد افرادی که اعدام میشن به دست اون رسیده، نشون میده که اکثرا اینا افرادی هستند که از حالا خانواده های نسبتاً فقیر میان و کسانی هم که واقعا اون جرمی رو که براش محکوم شدن مرتکب شده باشند هم به خاطر فقر وارد این کار شدند. افرادی رو باشون صحبت کردیم که فقط
منظورتون وارد جرم
مثلا جرم مواد حمل و نگهداری مواد مخدر شدند. مثلا ما با کسی صحبت کردیم که در ازای دریافت مبلغ خیلی نسبتاً پایینی یک محموله رو حمل کرده و وقتی این فرد دستگیر میشه اینو به اعدام محکوم میکنند. ولی جمهوری اسلامی در واقع این نیرو رو داره که دنبال در واقع سران این شبکه ها بره، ولی این مسئله شون نیست. این افراد که به خاطر فقر وارد مثلا مسئله مواد مخدر میشن، اینها قربانیان کم هزینه‌اند، چون که از یک طرف نه به حقوق خودشون واقف هستند، بعضیشون حتی میدونی اکثرا اینا وکیل تسخیری دارند که بعد از اینکه زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شدند و توسط و به دادگاه‌های انقلاب تحویل داده شدند، اون موقع این وکیل تسخیری هم کاری دیگه ازش بر نمیاد اگر بخواد در اون مقطع. از طرف دیگه این افراد واقعا یک شبکه گسترده ندارند، در واقع کانتکت زیادی ندارند که براشون کاری بکنند در بیرون یا اینکه در موردشون اطلاع رسانی بکنند. همونطور که گفتم، تنها راه در واقع جلوگیری از ادامه این فاجعه اینه که هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا برد، از طریق مجامع بین‌المللی، از طریق فشارهای بین‌المللی و از طریق کارزارهای داخل کشور.
گفتگویی بود با محمد امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران. اما به روسیه میریم. در میان نبردهای سنگین در جبهه‌های اوکراین، تهدید وقوع فاجعه اتمی در نیروگاه زاپوروژیا بیش از پیش افزایش یافته و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طرفین درگیر را فرا خواند و از آنها خواست فوراً به ایجاد منطقه امن پیرامون این نیروگاه بپردازند. بیشتر بشنویم از آنا رویسکایا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد از طریق ناظران این نهاد که در نیروگاه اتمی زاپوریژیا حضور دارند مطلع شده کل سیستم برق رسانی شهر انرگادار که کارمندان این نیروگاه همراه با خانواده هایشان در آنجا زندگی می کنند بر اثر آتش باران سنگین صدمه دیده و ساکنان این شهر بدون برق، آب و فاضلاب مرکزی به سر می برند. این بیانیه افزوده ادامه درگیری ها اجازه نمی دهد تعمیرات انجام شود و این بدان معناست که نه تنها پرسنل نیروگاه تحت فشار مضاعف قرار گرفته و تهدید وقوع خطای انسانی افزایش یافته، بلکه اپراتور نیروگاه زاپوریژیا ناچار است آخرین ریاکتور فعال را خاموش کند. مدیر کل آژانس در پیام ویدئویی وضعیت را بسیار جدی توصیف و تاکید کرد ایجاد منطقه امن پیرامون این نیروگاه بیش از پیش ضروری است. به گفته رافائل گروسی، نیروگاه اتمی هیچگاه نباید مهره در جنگ باشد که سرنوشت آن با ابزار نظامی تعیین شود.
A nuclear power plant can never be a pawn of war. Its fate must not be decided by military means.
نیروگاه زاپوریژیا 6 ریاکتور دارد، اما پس از قطع خطوط اتصال این نیروگاه از سیستم برق رسانی اوکراین در روزهای اخیر تنها 1 ریاکتور برای تامین احتیاج خود نیروگاه فعال بود. به گزارش سازمان انرژی اتمی اوکراین، با خاموش کردن این ریاکتور ادامه فعالیت نیروگاه به کارکرد بی‌نقص ژنراتورهای دیزلی وابسته شده. لودویگ لیتوینسکی، کارشناس مسائل اتمی، وضعیت را به شدت نگران کننده می‌داند.
هر آن ممکن است اتفاقی بیفتد که منجر به فاجعه اتمی شود. بسیار بعید می‌دانم روسیه به ویژه با توجه به عقب نشینی نیروهای نظامیش از چند منطقه در اوکراین بخواهد داوطلبانه نیروگاه زاپوریژیا را ترک کند. این یکی از معدود اهرم‌های فشار بر کیف و غرب است که در دست کرملین باقی مانده. به همین دلیل بسیار بعید می‌دانم ابتکار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایجاد منطقه امن عملی شود. اما واقعیت این است که هیچگاه شرایطی که نیروگاه زاپوریژیا در آن قرار گرفته نداشته ایم. غیر از یک مورد، نیروگاه فوکوشیما که در آنجا قطع برق لازم برای خنک کردن راکتورها به فاجعه اتمی منجر شد.
در روزهای اخیر شاهد ضد حمله گسترده ارتش اوکراین در جنوب و شرق این کشور بوده ایم. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد حدود 1000 کیلومتر مربع در استان خارکیف بازپس گرفته شده. اما به برآورد انستیتوی مطالعات جنگ، منطقه آزاد شده به 2500 کیلومتر مربع میرسد. شهرها و روستاهای مهم تحت کنترل کیف بازگشته، در حالی که وزارت دفاع روسیه از انتقال نیرو و تجهیزات نظامی برای تقویت مواضعشان در جبهه‌های اوکراین گزارش می‌دهد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آخرین پیام ویدئویی خود از آزاد شدن بیش از 30 شهر و روستا خبر داد و اعلام کرد به مرور مناطق بیشتری را بازپس می‌گیریم و با به اهتزاز در آوردن پرچم اوکراین امنیت به شهرهای آزاد شده باز می‌گردد.
Поступово беремо під контроль нові населені пункти, повертаємо український прапор і захист для усіх наших громадян.
در میان درگیری‌های شدید، روسیه و اوکراین از سرگیری مذاکرات صلح را رد کردند. این در حالی است که به گزارش رسانه‌های اوکراینی، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، که چهارشنبه تی دیداری از پیش اعلام نشده به کیف سفر کرده بود، و آنالینا بربوک، وزیر خارجه آلمان، که شنبه در کیف به سر می‌برد، غیر از تأکید بر ادامه حمایت تسلیحاتی از اوکراین، از مقامات این کشور خواستند اکنون که مسکو در موقعیت ضعف قرار گرفته به مقامات روس وارد مذاکره شوند. در تحول جداگانه، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از مسکو و کیف خواست درباره وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا مذاکره کنند. اوکراین بارها گفته شرط مذاکره با روسیه عقب نشینی نیروهایش از تمام مناطق اشغال شده اما از کریمه و دنباس است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کمتر از 48 ساعت پس از درگذشت ملکه الیزابت دوم، پسر بزرگ او طی مراسمی در لندن رسما به عنوان پادشاه بریتانیا معرفی شد. او که از این پس با عنوان چارلز سوم نامیده می شود، در حال حاضر 73 سال دارد و پیشتر در دوران سلطنت ملکه الیزابت دوم شاهزاده ولز بود. ملکه الیزابت دوم پنجشنبه 17 شهریور بعد از 70 سال سلطنت در 96 سالگی در قلعه بالمورال در اسکاتلند درگذشت. با با این خبر به انتهای این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.